Dies. الان ساعت 20 از تهران و رادیو اقتصاد. امیدواریم که شب آرامی را آغاز کرده باشید در کنار خانواده محترمتون. علاقمندان به برنامه‌های مسابقه‌ای، یادتون باشه که عدد 20 رو ارسال بکنید به 30,36,37 تا در مسابقه 20 شرکت داده بشید. و اما مسابقه 20، ببخشید، عذرخواهی میکنم از خدمت شنونده های محترم. بله بله، ساعت 20 رو من اشتباه گرفتم با ساعت 19. عذرخواهی میکنم. برنامه از سرمایه تا تولید رو بشنوید. ساعت 20 مسابقه 20 رو خواهید شنید. اما یادتون باشه میتونید عدد 20 رو به 30,36,37 ارسال بفرمایید.
از سرمایه تا تولید،
کار مردم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند.
بررسی موانع سرمایه گذاری مردم در بخش تولید.
کار دولت فراهم کردن زمینه هاست، برداشتن موانع تولید.
نقش دولت در جذب و هدایت سرمایه های خرد و کلان. سرمایه گذاری تولید محور و حل مشکلات معیشتی در برنامه از سرمایه تا تولید.
به نام خدا. عرض سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد. خیلی خوشحالیم در خدمتتون هستیم. برنامه از سرمایه تا تولید رو تقدیم حضور شما میکنیم برای معرفی یکی دیگر از تولیدات خوب ایرانی که مورد استفاده هم هموطنانمون میتونه قرار بگیره، هم خارج از کشور میتونه صادر بشه و اونها هم مشتری ما بشن و ازش استفاده بکنن. لطفا شما هم با ما همراه باشین. سرمایه هایی رو که دارین در بخش هایی سرمایه گذاری بکنین که انشاءالله بتونه بازگشت خوبی برای شما داشته باشه، ایجاد اشتغال بکنه، ایجاد کارآفرینی بکنه، ایجاد ارزش افزوده بکنه و بتونه ایجاد ارزآوری بکنه، که این یکی از اهداف بزرگ اقتصادی است که ما در رادیو اقتصاد این موضوع رو پیگیری میکنیم. دوستان عزیز، ما در این برنامه شنونده و خواننده طرح‌ها و نظرات شما هم هستیم از طریق سامانه پیامکی 30,36,37 و تلفن 22,65,25,25. موضوعات مورد نظر شما رو در این برنامه هم مطرح میکنیم و هم با شما میتونیم در تماس باشیم و این موضوعات رو در دستور کار خودمون قرار بدیم که شما هم با موضوعات مورد نظرتون آشنا بشین و بدونین که چطور میتونین در اون بخش ها سرمایه گذاری بکنین و کار مفیدی برای اقتصاد انجام بدین. دوستان، رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز برنامه‌های خودش رو در حیطه مسائل اقتصادی و موضوعات مرتبط با اقتصاد در دستور کار داره و مطرح می‌کنه و شما می‌تونین این برنامه‌ها رو بشنوین و منعکس کننده نظرات خودتون به ما باشین. مورد استقبال ما و همکارانمون در این شبکه قرار خواهد گرفت. اما امروز دعوت کردیم از سرکار خانم سپیده صاحب دل، یکی از عزیزانی که طراح و تولید کننده فرش مدرن هستند، در استودیوی ما حاضر بشن و در مورد کار خودشون برای ما و شما شنوندگان محترم توضیحات لازم رو داشته باشن. با این بخش همراه باشین، حتما این بخش مورد توجه شما قرار خواهد گرفت. خب دوستان، خیلی ممنونیم که با ما همراه هستین. برای آشنایی با موضوعی که برای برنامه امروز در نظر گرفتیم از شما دعوت میکنیم بخشی رو بشنوید و بعد با ما همراه بمونید تا ما توضیحات لازم رو و گفتگوهای لازم رو خدمتتون تقدیم بکنیم که شما هم با موضوع امروز بیشتر آشنا بشید.
فرش مدرن تلفیقی از سنت‌های هزار ساله فرش بافی و نوآوری‌های طراحی قرن بیستمه. این نو فرش‌ها با شکستن قواعد سنتی و استفاده از طرح‌ها و رنگ‌های جسورانه تحولی عظیم در دنیای فرش ایجاد کرده. با ظهور ماشین‌های بافندگی جدید، تولید انبوه فرش امکان پذیر شد و طرح‌های متنوع‌تری وارد بازار شد. هنرمندان صنعت فرش با سنت چکنی طرح‌های جدید و نوتری رو به بازار عرضه کردند و استقبال از این سبک فرش به رونق هرچه بیشتر این صنعت کمک کرد. برخلاف طرح‌های سنتی که اغلب از طبیعت الهام گرفته شده، فرش‌های مدرن از اشکال هندسی، خطوط ساده و رنگ‌های خالص استفاده می‌کنند. غالبا در طراحی فرش‌های مدرن از رنگ‌های خونسا و آرام استفاده میشه. استفاده از الیاف‌های پلی‌استر، اکریلیک و غیره در بافت فرش به پایین‌تر آمدن قیمت این فرش‌ها کمک می‌کنه. اکثر فرش‌های مدرن به صورت ماشینی تولید میشن که این امر باعث کاهش هزینه‌ها و افزایش تنوع طرح‌ها شده. فرش مدرن ترکیب رنگ‌های تند و جسورانه داره که فضای پر انرژی و مدرن ایجاد میکنه. در طراحی فرش‌های مدرن از اشکال بافت‌های طبیعی الهام گرفته میشه، اما به شیوهی مدرن و انتزاعی. بسیاری از طراحان فرش با هنرمندان مختلف همکاری میکنند تا طرح‌های منحصر به فردی خلق کنند. منظور از هنرمندان نقاشان، مجسمه‌سازان و ایده پردازان سبک مدرن هست. امروزه بسیاری از شرکت‌ها امکان طراحی فرش سفارشی رو به مشتریاشون میدن تا بتونن فرشی متناسب با سلیقه و دکوراسیون منزل مشتری‌هاشون داشته باشن. ایجاد فضای مدرن و مینیمال یکی دیگه از ویژگی‌های فرش مدرنه. فرش‌های مدرن با طرح‌های ساده و رنگ‌های خونسا به فضا حس نظم و سادگی میدن. این نوع فرش‌ها با طرح‌های شلوغ و رنگ‌های تند میتونن به عنوان یک نقطه کانونی در فضا هم عمل کنن. با پیشرفت تکنولوژی و افزایش آگاهی مردم نسبت به طراحی داخلی، انتظار میره که فرش‌های مدرن نیز به سمت پیچیدگی بیشتر و استفاده از مواد طبیعی‌تر حرکت کنند.
خب در خدمت سرکار خانم سپیده صاحب‌دل هستیم که ایشون هم طراح و تولید کننده فرش مدرن هستن و محصولات بسیار زیاد دیگه‌ای که امروز در این برنامه می‌خوایم باهاشون آشنا بشیم. خیلی خوش اومدین خانم صاحب‌دل به استودیوی ما.
سلام و درود خدمت شما و شنوندگان عزیز. باعث افتخار بنده است که امروز در خدمت شما هستم. من سپیده صاحب نقاش و طراح فرش و محصولات متنوع هستم در سبک منحصر به فرد خودم، نه سبکی که تکراریه. از فرش‌های هنری و فرش نقاشی و فرش‌هایی که بسیار ساختار شکنانه طراحی شده که هیچ کجا شبیهشون رو نمیتونن پیدا کنن، حتی در سایت‌های خارجی و هر جایی که بخوان و حتی نمیتونن اون فایل ها رو از شبکه‌های اجتماعی که خودم به اشتراک میذارم هم نمیتونن کیفیت اصلی کار رو در بیارن که بگین میشه کپیشه و حتی طراح دیگه ای بگه میتونه اجرا کنه، چون کاملا سبک منحصر به فرد هست و یک طراحی الهامگونه که فلبداه انجام میشه این کارها. خب من از اونجایی که کارهام بسیار فلبداه کشیده میشد، وقتی که بهم گفتن که اقوام نزدیکان تو میتونی این کار دوباره بکشی، چند بار تست کردم یه نقاشی رو که ازش همین افراد خانواده خودم میخواستن، ازش سه تا کشیدم، طرح خودم رو سه تاشو گذاشتم بغل هم، با هم فرق داشتن.
بله.
دیسی یکی بود، بعد دیدم که نمیشه، حتی پدر خدا بیامرز هم میگفت سپیده تو میتونی اینو یک بار دیگه بکشی، بعد ایشون اتفاقا این چالش اول ایجاد کردن که بعد کشیدم، دیدم نه نمیشه، خب باید چیکار کنم، این نقاشی اگه از پیش من بره فروش بره من دیگه ندارمش که. پس چی شد من رسیدم به این که عکاسی حرفه‌ای از کارهایی که نقاشی فیزیکال هستش. من به این نتیجه رسیدم که نقاشی های فیزیکال یا دستی که روی کاغذ یا بوم انجام میشه، که اگه هر کدومشون اگه روزی فروش بخواد بره دیگه دوباره نمیتونم اونو تکرار کنم، و به فکر این افتادم که عکاسی حرفه‌ای از کارها انجام بشه و این عکاسی حرفه‌ای و عکاس بسیار حرفه‌ای که نمیدونم اسمشونو که میتونم بیارم یا نه، که عکاس نقاش‌های حراج تهران بودن.
بله.
که به واسطه آشنایی با همسر من اومدن از کارهای من عکاسی کردن، پیشنهاد دادن، گفتن چه کارهای این کارهای تو دیتیلش میتونه یک تیکه
جزئیاتش
میتونه حتی بخشیش در مثلا برای پارچه یا دیوار یا هر چیزی استفاده شه. همین اطرافیان که شروع کردن دیدن کارها، هر کسی یه ایده ای داد این رو این چقدر جالب میشه، و سبکی من دارم که به جرئت و ما آزمونش هم گرفتیم که روی هر محصولی میتونه کارها بشینه و به صورت پیش نمایش همیشه اول خودم میبینم.
بله.
پیش نمایشش میکنیم روی محصولات مختلف، بعد میبینم این به اون محصول میاد یا نمیاد، ولی عموما خیلی کارها میاد. و این شد که خب از اول که قبل از این که نقاشی با تبلت و اینا شروع کنم.
بله.
یا با یه موبایل کوچیک، حتی نقاشی دیجیتال رو من با یک موبایل کوچیک، با قلم یک موبایل کوچیک شروع کردم انجام دادنش. نه تکنولوژی خاصی، نه کلاسی، نه آموزشی، نه پیش استاد خاصی. همیشه بعضیا که سخت میگیرن، من که پول ندارم، من که اینو ندارم، تو میتونی، چون من خیلی راهنمایی هنرمندان هم هستم از کارهایی که میکنم، مشاوره هنری میدم، راهنمایی میکنم، میگم سخت نگیری، شما یه کاغذ A5 بذار جلوت نقاشی کن، میتونی اونو با یه عکس حرفه‌ای به صورت فایل در بیاری و روی محصولات مختلف استفاده بکنی. میگن ما دوست داریم چیزهای ابزار حرفه‌ای برای نقاشی دیجیتال داشته باشیم، بهشون میگم که من با یک گوشی که حتی گوشه LCDش یک ترک داشت هزاران فایل نقاشی کردم و باور نکردنی که از اون فایل ها رو محصولات مختلف و باور نکردنی که از اون فایل ها رو محصولات مختلف از جمله از طراحی پیچی بلدم بودم، طراحی طلا و نقره به صورت لیزری، برش هایی که خورد، طراحی بطری آب، بطری هایی که هنوز هیچکی ندیدشون، که ایده هایی دارم که اگه این ایده ها رو کارخونه های استفاده بکنم قطعا پرفروش ترین بطری ها رو خواهند داشت. یعنی من اینقدر ایده های مختلف دارم که اینا از همون یک کاغذ آچار یا یه موبایل دستی اومد.
بله.
باورم نمیشد که مثلا با همون گوشی که خنده دار بود که شاید اصلا این فایل ها مگه در میاد، مگه کیفیت داره، اونا محصول شد، اونا فرش شد، اونا صادر شد، اونا لباس شد، اونا تیشرت شد، اون کوسن شد، پاف شد، رو تختی شد، انقدر محصولات مختلف از همین گوشی کوچیک من درآوردم که اون یه روزی میتونه گنجینه باشه پس از مرگ من، که آدما بدونن که لازم نیست همه چی مهیا باشه، از شرایط سختم میتونن خودشون رو پروانه بکنن. من ادعایی ندارم پروانه شدم، ولی ادعای پرتلاش بودن و کم نیاوردن رو دارم و همه اینو میدونن که کم نیاوردم. بعضیا فکر میکنن که الان من میلیاردها دلار در حسابمه و اینقدر دل خوش و انرژی دارم تلاش میکنن، چون پشتش بستست میدونه نه اصلا برای من مهم نیست چه اون پول روزی در حساب من باشه چه هیچ ریال باشه، تلاش من اصلا کم نمیشه. من جوری تلاش کردم در این سالها که دستان من در سن 37 سالگی و اینقدر درد میکنه که شبا باید ببندمش. یعنی فکر کنید دائم ازش برای کارهای هنری و برای تولید محتوا در شبکه‌های اجتماعی اینقدر استفاده میکنم و اینقدر با آدم‌ها در جلسه و صحبتم که البته که اون درد برام شیرینه. هیچ وقت هیچی آسون نبوده و آسونم نمیشه.
خیلی متشکرم از شما، از پرتلاش بودن شما واقعا آدم به وجد میاد. ممنونم از این که این تجربیات رو با دیگران به اشتراک گذاشتین و امیدواریم همه جوانای ما بدونن که همیشه همه چیز فراهم نیست برای اینکه به یه موفقیتی دست پیدا بکنن، بلکه باید با دستان خودشون اون موفقیت رو برای خودشون بسازن.
وقتی اکتشاف تکمیلی درست انجام بشود، یک نوع سرمایه گذاریش در حوزه معدن
در استان مازندران 773 فرصت سرمایه گذاری در هم واحدهای تعطیل هم واحدهای زیربنایی شناسایی شده شد.
بدون سرمایه گذاری معنی نداره گردشه. ما نیاز داریم به فرودگاه خوب، چند صد فروند هواپیمای خوب، ایجاد و توسعه راه‌اندازی سریوسل برقی کشور،
از جمله زمین‌های مستعد سرمایه‌گذاری در شهر تبریز صنعت و معدن، کشاورزی، استارتاپ ها، واحدهای فناور، شرکت‌های دانش بنیان، برج‌های زیرساختی شهری منطقه‌ای، خدمات اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و دیگر زمینه‌های موجود برای سرمایه‌گذاری خواهد بود.
فرصت سودمند.
یکی از مزلاتی که ما روی کره زمین داریم توی چند سال اخیر گرمایش زمین هست. از ابتدای انقلاب صنعتی زمین تقریبا 85 صدم گرمتر شده. این گرمایش زمین اگر با همین سرعت ادامه پیدا بکنه تا سال 2050 زمین 2 درجه گرم میشه، که این گرمایش باعث میشه که این داخل یک لوپ افزاینده بره و دیگه ما نتونیم جلوی این گرمایش رو بگیریم. بنابراین تنها راهی که ما داریم اینه که جلوی انتشار گازهای گلخانه‌ای رو به اتمسفر بگیریم. یکی از مهمترین گازهای گلخانه گاز دی اکسید کربن هست که از احتراق تمام سوخت‌های فسیلی به دست میاد و توی دودکش نیروگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و تمام صنایعی که دارن سوخت‌های فسیلی می‌سوزونن، CO2 به مقدار زیاد وجود داره. به همین دلیل ما به این فکر افتادیم که برای کنترل گرمایش زمین باید کاری بکنیم.
بازیافت گاز دی اکسید کربن از صنایع مختلف و استفاده مجددش در صنایعی که نیازمند استفاده از این گاز هستند، کمک موثری در جهت کاهش آلاینده‌های زیست محیطی ناشی از صنایع مختلف هم بوده. خانم سمیه محمدی، مدیر واحد دانش بنیان:
ما واحد ریکاوری گاز دی اکسید کربن رو احداث کردیم و گاز خروجی دودکش نیروگاه و پتروشیمی ها رو داریم استثمار میکنیم و دی اکسید کربن اون رو جدا سازی میکنیم و بعد از ذخیره سازی اون رو به صنایعی که به این گاز احتیاج دارن تزریق میکنیم. مزیت هایی که کار ما داره اینه که خب از ورود CO2 به اتمسفر جلوگیری میکنه، گرمایش زمین رو کنترل میکنه، مصرف گاز رو به شدت کاهش میده چون ما مصرف CO2 توی صنایع مختلف داریم و قبلا این CO2 با سوزوندن گاز طبیعی تامین میشد. الان ما داریم این رو از بازیافت CO2 از دودکش سایر صنایع تامین میکنیم که در مصرف گاز صرفه جویی خیلی زیادی شده. بنابراین ما از جهات مختلف داریم به محیط زیست کمک میکنیم، هم از لحاظ کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، همین که گاز مورد نیاز صنایع رو داریم تامین میکنیم و هم مصرف سوخت کشور رو داریم کاهش میدیم.
نظر به تأثیری که طراحی و تولید واحد بازیافت گاز CO2 در صنایع مختلف در جهت کاهش هزینه‌های ناشی از آلاینده‌های زیست محیطی داره، انتظار میره که با سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران روی این محصول دانش بنیان بشه به تولید بیشترش کمک کرد.
خب خیلی متشکرم از شما سرکار خانم صاحب دل که در این گفتگوی خیلی خوب شرکت کردین. ما بحث فرش رو و فرش‌های مدرن رو که با شما باز کردیم و آشنا کردیم مردم رو با اینها، خیلی زمینه جذابیه، اما خیلی دوست دارم در کنار این فرش ما به محصولات دیگری که میتونه ایدش با اون فرش یه اشتراکاتی داشته باشه و مورد استفاده قرار بگیره، که خیلی میبینیم ما محصولات مختلفی رو که جوانهای ایرانی در ایران تولید میکنن با ایده‌های خیلی متنوع، حتی بعضی از این حالت سنتی دارن که الان در دنیا با استقبال خوبی مواجه شدن، سنتی که مربوط به ایران بوده و مثلا لباس‌های محلی بوده، اینها تبدیل شده به محصولات تزیینی مختلفی که مردم دارن استفاده میکنن. شما چقدر تو این زمینه کار کردین؟
خیلی ممنون، بسیار زیاد. اتفاقا از کارهایی که درست کردم به تازگی نشرش دادم، رو تختی رو درست کردم که روش تمام فرش‌های رنگی یک نقشه فرشی بود که خودم طراحی کردم، این یک چجوری بگم، این یک پازل، اینجوری نقشه‌ها روی همدیگه هستن. بعد من اون کار رو هم روی روتختی پیش نمایش کردم هم روی فرش که مردم می‌بینن که چه جالب، یعنی چه جالب شد که هم اینو اگه کسی دلش بخواد هم مثلا میتونه روتختی شده داشته باشه، فرشش هم داشته باشه، همونو میتونه بیاد رو کوسن بزنه، همونو میتونه روی نشیمن، صندلی و محصولات دیگه که ما داریم. دیگه اینقدر محصولاتی که من زدم زیاده که واقعا گفتنش شاید شنونده رو گنگ کنه، و همینطور رو تختیایی که هنری هستن، منظره هست، سیباس، کار هنرمند دیگه ای که باز به تازگی اشتراک گذاشتیم، خیلی زیبای خانم سمانه احسانی، هنرمندی که قطع نخواه گردن هستن و با دهان نقاشی میکشن. من کارهای ایشون رو الان این هفته فرشش میرسه، همین ایده ای که داشتم نقاشیاشو برام فرستاد، من نورپردازیشو درست کردم، اینه به صورت پازل دونه دونه روی هم نقاشیایی که به هم میومد گذاشتم و فرستادم، فرش شیش مشید کردیم، ایشالا امروز فردا میرسه و بعد هم رو تختی. یعنی برای ایشون سمانه احسانی یا یه خانم بسیار بزرگ هنرمندی که سخنران هنرمند، این بیزینس رو در کنار بیزینس های خودشون که روی اصلاحات دیگه میزدن یعنی همین چند روزه این خبری که دارم میگم، یعنی یکیش چند ساعت ازش گذشته، یکیش اصلا هنوز خودش ندیده، انقدر خبر تازه است که دارم بهتون میگم. داره. شروع یک تجارت برای این هنرمند ناب مملکتمون که امیدوارم موفق شه و در صادراتش همچنین. من پس از این تصمیم گرفتم، پس از این همکاری که با سمانه جان که پیشنهاد خودم بود انجام بدیم، ماها دربارش صحبت کرده بودیم و با هم دوست بودیم که انجام بدیم، این کار رو بیشتر انجام بدم، ادامه دارتر، غیر از برای سمانه جان که به صورت حرفه‌ای حتما کمکشون خواهم کرد.
بله.
چون به خاطر تجربه‌ای که در طراحی و تولید دارم روی محصولات هنری و تولیدی هایی که باشون کار کردم، رنگ های دستگاه هاشون رو میتونم بشناسم که چجوری در میاد کار، چون فایل خیلی مهمه که رنگش به چیزی که مشتری میبینه نزدیک باشه.
بله.
چون یهو ممکنه که کالا توی گوشی یک رنگه و توی تولید یه جور دیگه باشه، این جنس دیگه باید مرجو بشه. بله. و این تخصصیه که من پیدا کردم و دوست دارم این کارآفرینی رو برای هنرمندان انجام بدم دیگه. بله. باز اینجا اولین باره که اینو گفتم غیر از خودم، همیشه دوست داشتم فقط رو برند خودم کار کنم، ولی بعدش دیدم خب این ظرفیت وجود داره.
بله.
حتی طرح‌های کارخونه هایی که باشون کار میکنم هم که من نمایندگیشون رو دارم دیگه بدون اینکه خجالت بکشم این که من یک هنرمند و نقاشم که فقط باید روی خودم فوکوس کنم به اشتراک میذارم و میگم که طرح زیبای جایی که من نمایندگیشو دارم، یعنی حتی از این هم ذهنم رو خارج کردم که فقط تو این سالها همش گفتم فقط رو خودت تمرکز کن، کردم باشه خودم رو نامم رو تا جایی که تا آخر عمر جا داره، البته جایگاه کوچیکی تو دنیای خودم پیدا کردم، ولی گفتم که خب این همه پتانسیل و ظرفیت. این همه ظرفیت و روابطی که من دارم میتونه گسترده تر استفاده بشه. من میتونم، چرا وقتی یه مشتری میاد میگه مثلا طرحهای ایرانی داری، طرحهای سنتی داری، چرا من بگم که نه ندارم برو از فروشگاه بغلی، میگم بله دارم شما بفرستید ببینم. یعنی خیلی این من بله هامو بیشتر دارم میکنم، خب خودم نتونستم ولی دیگری که هست، همکاران عزیزم که هستن. و همینطور اینکه هنرمندا از من خواسته بودم، قبلش دوست داشتم که فقط خودم یک کتاز باشم، خیلی راحت میدونم اینو بگم، ولی الان میگم که نه، خب من که کار خودمو کردم، من چندین هزار طرح دارم که همیشه میگم تا وقتی که شاید زنده باشم این طرح‌ها رو وقت نکنم که حتی به عموم نشون بدم، حتی یا بیام پیش نمایشش کنم رو محصولات، بگم که اینو ببین رو فرش چجوریه یا رو تخت چجوریه، خیلی زمان بره. حتی به خودم گفتم بیا خودتو بازنشسته کن تو طراحی، بشین از ظرفیت‌ها استفاده بکن تا کارهای اقتصادی بهتری برای خودت و جامعه و کارخونه ها انجام بدی و همینطور صادرات، که اصلا هدف اولیمه که این کار رو برای خودمون، برای ایران، ایرانیا، تولید کننده های مظلوم ایرانی که همیشه مورد ظلم قرار میگیرن با این قیمت ها، ما تحریمی، ما برای صادرات تحریم میشیم، قیمت دلار هی میره بالا، مواد اولیه همش گرون میشه، یعنی همش استعلام قیمت باید بروز باشه، کلی چالش ها داریم، دستگاه هایی بوده که قطعه ایش خراب شده به خاطر اینکه نمیتونستن قطعه رو بیارن، اون دستگاه سالها خوابید یا ماها خوابید و اون کارخونه نتونسته بود کار کنه. این خاطرات این سالهای منه. چند روز پیش یه تولید کننده رو تختی میگفتش که پارچه دارن نمیفروشن به خاطر اینکه قیمت دلار رفته بالا، بلاهایی که سرمون میاد، قیمت فرش گرفتیم برای صادرات، از این هفته به اون هفته متری 500 هزار تومان گرونتر برای خودمون میشه. با همه این چالش ها اومدیم. من وقتی کارم رو شروع کردم سال 98 در حال آموزش، من همچنان میگم در حال آموزش بودم و هستم، کرونا شد، بعد کرونا تحریم شد، بعد این شد، دیگه خودتون میدونید که لازم نیست بگیم که چقدر پشت همه اتفاق افتاد و مردم از خونه بیرون نرن، دیگه پاشون رو پاساژ نذارن، بیان بگن آنلاین مثلا اگه چیزی، یا بگن که وضعیت اقتصادیمون بده فعلا به اولویت ها بپردازیم و یک سری چیزها شاید اولویت کسی نباشه باید بپذیریم.
خیلی متشکرم از شما و از اینکه در این برنامه حاضر شدیم و این صحبت‌های جالب رو برای دوستان عزیز داشتین. به هر حال تلاش ما در این برنامه این هست که هدایت بکنیم سرمایه‌های سرگردان رو به سمت تولیداتی که بتونن برای افراد به همین میزانی که برای شما هیجان انگیز و جذاب بودن جذاب بکنن و اونها هم وارد این موضوع بشن، یا حالا وارد موضوعاتی که علاقه من هستم بهش و زمینش رو دارن، ظرفیتش رو دارن و میتونن در اون زمینه تلاش کنن.
ما باید بتونیم جهاد بکنیم، باید بتونیم تولیدمون رو رونق بدیم. هر کس هم وظیفه ای داره، اما همه باید دست به دست هم بدیم. مگر در دوران جنگ ما میگفتیم مسئولین وظیفه شون اینه که برن به جنگن، سپاه به ما چه مربوطه؟ کسی توی جنگ حرفا رو میزد؟ امروز هم جنگ اقتصادیه، مسئولین وظیفه خودشون رو باید انجام بدن، ما هم باید وظیفه خودمون رو انجام بدیم. استفاده از کالای داخلی وظیفه امروز ما است. من نمیگم برید یک کالای بنجل بخرید، من میگم لااقل اون کالایی که با کیفیت هست رو ایرانیش رو بخرید، دیگه یک خودکار که باور بکنید ایرانیش میشه بخرید.
کالای با کیفیت ایرانی من صرف میکنم چون دوست دارم
من کالای ایرانی مصرف میکنم. امیدوارم که تولید کنندگان محترم هم بهترین کالا رو به من برسونن تا من انتخابی جز کالای ایرانی نداشته باشم.
من کالای ایرانی استفاده میکنم چون من دوست دارم کشورم به خود کفایی برسه.
برای پیشرفت کشور مهمترین ابزار خواسته مردمه.
سرکار خانم صاحب دل، خیلی برها جالب بود برای خود من و مطمئنم برای شنونده های محترم هم جالب بوده این بحث و این معرفی کار جدیدی که در صنعت فرش داره انجام میشه، برای اینکه ما بتونیم این مشکلات رو کنار بگذاریم که حتما تو هر کاری به هر حال یه سری مشکلات خاص خودش وجود داره و تلاشمون رو بیشتر بکنیم که این چالش ها رو پشت سر بذاریم و بریم جلو. شما در بین صحبتاتون اشاره کردیم به یه جایی برسیم که من خودم احساس بکنم مثلا راضیم، ولی من فکر میکنم این